بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد دلیل دوم برای حرمت سب تمسک به روایات است. طایفه اول از روایات طایفه‌ایست که خود کلمه سب موضوع حکم یا متعلق حکم قرار گرفته است. در این که متعلق در این روایات چیست، سه حالت داره. برخی از این روایات متعلق سب کن اطلاق داره، السب مطلقا حرامون، چه مؤمن باشه مسبوب چه نباشه، چه مسلمان باشه یا کافر باشه. که ان حداقل سب الانسان حرام است. حالت دوم متعلق سب مسلم است. سب المسلم فسوق. حالت سوم در طائفه اول متعلق سب مؤمن است، سب المؤمن حرام. این طائفه رو با سه متعلق روایات شو باید بررسی کنیم، بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. آیا متعلق سب مطلق، سب الانسان حرامو یا سب المسلم حرامو یا نه سب المؤمن حرامو؟ اینو بررسی کنیم، بعدم به طوائف دیگه بپردازیم. نتیجه گیری کلی هم بعد از ملاحظه جمیع روایات باید باشه. خب حالت اول از طائفه اول گفته می شود روایاتیست که ممکن از اونا استفاده بشه، از سب و مطلقا حرامون. روایت اول کافی شریف عدتون من اصحابنا انا احمد ابن محمد ابن عیسی ان حسن ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام قال ان رجلا من بنی تمیم اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوصني فكان فيما أوصاه أن قال لا تسب الناس فتكسب العداوة بينهم. سند روایت بحثی نداره، سند معتبر است، روایت قابل اعتناست و سند روایت صحیح است. از نظر دلالت دو نکته در دلالت روایت قابل توجه است. نکته اول، کلمه الناس که در روایات اخذ میشه، اگر در لسان اهل بیت باشد بسیاری از موارد کلمه الناس در لسان اهل بیت اطلاق نداره، بلکه اشاره دارد به اهل سنت و جماعت. عنوان مشیر برای عامه در خیلی از موارد در لسان اهل بیت مخصوصا از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام به بعد مقصود عامه هستند. مثلا ببینید، معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس. میگه به امام صادق عرض کردم آقا بین ما و قومون، بین ما و اونایی که از مردم با ما مخلوطن چه جور تعامل کنیم؟ اینجا با حکم قرائن پیرامونی مقصود از الناس عامه است. میخواد بگه آقا جمعی از اهل سنت با ما همراهن، در محله ما زندگی میکنن، در تجارت ما شریکن، همسال اینا، ما با اینا چیکار کنیم؟ فقال تعدون الامانت الیهم و تقیمون الشهادت لهم و علیهم و تعودون مرزاهم و تشهدون جنائزهم و در بعضی از روایات به این مضمون داره و تحضرون مساجدهم. خب این گونه روایات قرائن پیرامونی داره مقصود از الناس در لسان اهل بیت، یعنی اهل سنت. لکن در این روایت امام باقر علیه السلام و سلام دارد قول النبی رو گزارشگری میکنه. میگه مردی آمد خدمت نبی گرامی اسلام از بنی تمیم، گفت آقا منو وصیت کنید. حضرت در ضمن وصایا فرمودن لا تسب الناس، مردم رو سب نکنید. این لسان نبی گرامی اسلام است، لذا اطلاقش ثابته. لا تسب الناس، چه مؤمن باشن چه مسلمان باشن و چه کافر باشن، حق ندارید مردم را سب کنید. لذا در نکته اول اطلاق لا تسب الناس و این که شامل می شود مؤمن و مسلم و کافر را، شک و شبهه‌ای درش نیست. این یک نکته. حالا میرسیم، یک کمی عجله نفرمایید. خب حالا معیدم باشید خوبه، ولی توجه بکنید. نکته دوم، در روایت آمده است فتکتسب العداوت بینهم، نسبت به این جمله دو احتمال است. آیا این جمله حکمت حکم است یا علت حکم است؟ اگر حکمت حکم باشه که ما به این لسان زیاد داریم بیان حکمت، حکم محدود به اون نیست. یعنی چند روایت میگه حق ندارید مردم رو سب کنید. حکمت این حکم این است که در غالب موارد وقتی سب میکنی سبب دشمنی میشه. اگه حکمت بود حکم منحصر به این نیست. لذا اگر در مواردی سب موجب دشمنی هم نشد، موجب عداوت هم نشد، سب حرام است. سواء موجب عداوت بشه یا موجب عداوت نشد، یه احتمال. احتمال دوم این است که جمله فتکتسب العداوت بینهم علت حکم است. حکم وجودن و عدمن دائر مدار این علت است. به این معنا که سبب این که سب مبغوز شارع است، سبب و علت این که حرمت و سب جعل شده است این است که موجب عداوت نشود. لذا این که بگوییم انسان فی نفسه کرامت داره، لذا سبش نکنیم. انسان مطلقا لقد کرمنا بنی آدم اینا نیست. علت این که سب حرام است این است که عداوت بینتون ایجاد نشه، به دعوا نیفتی، دشمنی نداشته باشید که بعد باعث بشه دعوا کنید، اختلاف داشته باشید. اگر احتمال دوم باشد حکم از این جهت محدود میشه. سب هر جا موجب عداوت بشه سب نکنید، ولی اگه موجب عداوت نشد سب کردید اشکال نداره. خب آیا این جمله فتکتسب العداوت بینهم حکمت است یا علت است؟ ما در زیر دلیل عقلی به تفصیل بهش میپردازیم، الان اشاره میکنیم فقط. عرضمون این است که ظهور این جمله در این است که حکمت و حکم است و نه علت و حکم، به خاطر این که اولا در این کلام کلیشه تعلیل ذکر نشده، لأنه سبب لاکتساب العداوه. او کلماتی که ظهور قوی در تعلیل داره در کلام نیامده است. فاء نتیجه هم بله مختلف و دیگه موارد، حالا زیل یک آیه شریفه میرسیم، اون آیهی که فیصبون الله عدوا بغیر علم، میگیم مناسبت و موضوع یختزی کونه علتا، ولی در بعضی از جاها نه، فای نتیجه رو نمیتونیم بگیم ظهور در تعلیل داره، به حکم قرائن، به حکم قرائن باید استفاده کنیم آیا علت یا نه، و اگه قرینه بر تعلیل نباشه ما نمیتونیم بگیم ظهور در تعلیل داره. در تعلیلش باید یه قرینه ازش بتونیم داشته باشیم که ظهور در تعلیل با حکم قرینه داشته باشیم، و الا تفریع مثلا نتیجه اونم غالبیه نمیشه گفت. این قلت که ممکن است امام علیه السلام لسان تعلیل رو به کار بردن، راوی در نقل به معنا لسان تفریع رو آورده است، این احتمالش در بعضی از روایات وجود داره، لکن در این روایت که مجموعه روایات طولیان از اجلاء اصحابه و دقت در نقل دارن، اینجا این احتمال منتفیه. ابی بصیر و احمد ابن محمد ابن عیسی و سایر رواتی که در روایت ذکر شده است طولیان روایت رو برای ما نقل میکنن، این احتمالی که امام با لأنه گفته باشن اون نقل به معنا کرده باشه و گفته باشه فتکتسب العداوت بینکم، به جای اون تعلیل اصلی با پای نتیجه آورده باشه، اینم منتفیه. لذا فعلا همین مقدار اشاره می کنیم ظهور این جمله در این است که حکمت حکم است، و قرائن دیگه هم داریم که اون قرائن عقلی رو در زیر دلیل عقلی اشاره می کنیم، فعلا همین مقدار. نتیجه این که بعد از این دو نکته در مدلول ما اطلاق این روایت صحیحه رو قبول میکنیم. النهی عن سب الناس مطلقا یدل علی التحریم. حالا بعد بحث میکنیم، دقت داشته باشید، این فروعات و ریزکاری ها مهمه، بعدن بحث میکنیم آیا از این اطلاق آیه تقیید خورده به کافر مطلقا، لا تسب الناس الا کافر که اشکال نداره سبش، الا کافر حربی که اشکال نداره سبش، مقیدات این اطلاق چیه، چجوریه، اونا رو بعد بحث میکنیم. فعلا این روایت اول، اینم مدلولش. بفرمایید. اثری
که در روایت دیگه معلومه شما انداز هم عامه، یعنی همه مردم فهمون، منتها این همه قریبه میشه که اصلا مقام در مقام بیان حکم حرمت نیست روایت، بلکه در مقام بیان همین گونه اداوت
هست. یک جا اینا رو اشاره میکنیم که آیا این گونه فاعل نتایج، تو همین بحثم اشاره خواهیم کرد که آیا اینها امر رو ارشادی میکنه یا نه. اینو میخوام حالا میرسیم، اینم میگیم در جای خودش میگیم، حالا مدالیل روایات رو بگیم یادتونه دیگه. روش اینه، تو بحث رشوه هم داشتیم دیگه، خیلی نگذشتیم ازش، که ما ابتدا معنای لغوی رشوه رو گفتیم، ثم ادله حرمت رشوه رو بررسی کردیم، مدالیل روایات رو یکی یکی گفتیم، سپس برگشتیم. حالا با توجه به روایات و لغت باید متعلق حکم رو چه جور رشوه‌ای بدانیم. اینجا هم همینه، نهایت اینجا هم یک بست هایی داره که اینا ریزکاری های مهمیه در این مبحث، باید بهش توجه بشود. و اینم که دیدید بعضی نوشته ها اینا خیلی مرور کرام کردن از بحث سب، خیلی راحت ازش گذشتن، واقعا اینجوری نیست. هم آثار بسیار مهمی این بحث داره، هم دقت های مهمی در این مبحث میطلبه، که حالا کم کم برسیم دیگه اشاره میکنیم. روایت دوم،
اگر یه بحث پیش میاد اونی که تو بعضی جوامه و این سب موجب عداوت نمیشه، بعضی جا موجب عداوت میشه، مخاطب جامعه اون آدم هایی کاشون ارتباط شدید چیجوری؟
حالا دیگه وقتی فتکتسب العداوه حکمت حکم بود نه علت، سب مطلقا حرامه، مگر اینکه مفهوم سب نباشد. یه وقتی مثال زدیم، اونم بعد میرسیم، سب امر عرفیه، ما یوجب الاهانه. اگر توی اروپا الان به یکی بگن یا کلب، ممکنه خیلی خوششم بیاد، موجب اهانت نباشه، اما تو جامعه اسلامی به یکی بگن یا کل موجب اهانته، او دیگه تخصصا باعث میشه اهانت نباشه، باعث میشه تنقیص نباشه، لذا از موضوع سب خارجه، اونجا خروج موضوعی خواهد داشت دیگه. حالا اینا رو هم جاش میگی. روایت دوم، کافی شریف عدتون من اصحابنا، سند معلق، اصل سند اینجوریه، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی رجلین یتصابان قال البادی منهما ازلم و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم يعتذر المظلوم. یا در بعضی از نقل‌های روایت ما لم يتعدى المظلوم. با سند روایت بلا شبه معتبر و روایت قابل اعتبار و قابل استناد است. نسبت به این روایت در دلالتش ابتدا نکته‌ای رو که شیخ انصاری در مکاسب اشاره می کنند مختصرا اشاره کنیم، بعد به مدلول روایت بپردازیم. مرحوم شیخ انصاری ذیل روایت رو در مکاسب اینجور میارن و وزره علی صاحبه ما لم یعتذر الی المظلوم. بعدم میفرمایند و فی مرجع الزمائر اغتشاش شد و یمکن الخطا من الراوی. این ذیل رو به این جور میارن و وزره علی صاحبی ما لم یعتذر الی المظلوم. میفرمایند این مرجع ضمیرها رو ما به چی برگردونیم و چه جور حدیث رو معنا کنیم؟ اغتشاش داره. ممکنم از این قسمت خطای از راوی باشه، امام یه جور دیگه گفتن، راوی یه جور دیگه شنیده و اینجوری داره منتقل میکنه. خب اغتشاش یعنی چی که ایشون اینجوری میگن؟ خب طبق نقل شیخ انصاری ظاهر عبارت چنین میشه و وزره علی صاحبه. روایت اولش میگه فی رجلین یتصابان، دو نفرن دارن فوشکاری میکنن، این اون سب میکنه اون این سب میکنه، دعوایی اختلافیست یک دیگر رو سب میکنن. قال امام فرمودن البادی من هما ازلم، او کسی که اول شروع کرده ظلمش بیشتر. خب بعد حالا ذیل عبارت مرحوم شیخ میفرمان و وزره علی صاحبی ما لم یعتذر الی المظلوم. اگه جمله این باشه وزر اون بادی، وزر اون کسی که فوش رو آغاز کرده بر رفیقشه، مادامی که از مظلوم عذرخواهی نکنه. مرحوم شیخ میفهمه این که معنا نداره که اول امام بفرماین والبادی اسلم، بادی ظلمش بیشتره، بعد بفرماین و وزر او علی صاحبه، وزر اون بادی بر رفیقشه. فرمایان این اختشاش ما این زمین رو به چی برگردیم؟ چه کار کنیم؟ در عبارت اختشاشه. مرحومای خویی در مصباح الفقاه جلد اول صفحه 279 میخوان یه جوری روایت رو توجیه کنن طبق نقل شیخ انصاری. میفرماین ضمیر وزره به سب برمیگرده، به مصدری که از فعل استفاده میشه، به رجلین یتصابان. گاهی میتونه مرجع ضمیر مصدری باشه که از فعل استفاده میشه. اعدلوه و اقرب للتقوا، اعدلو عدالت کنی، قوه اون عدالت اقرب للتقوا. ضمیر برمیگرده به مصدر عدالتی که از اعدلو استفاده میشه. اینجا مرحوم خویی فرمایند ما ضمیر وزره رو به سب برگردونیم، بگیم وزر سب علی صاحبه، وزر فحش برای کسی است که فحش میده. هر کسی که فحش میده وزر و گناه و تبعش هم به عهده اوست. مالم یعتذر المظلوم، مادامی که از مظلوم عذرخواهی نکنه. نم توجیه آقای خوییست، اینم قابل قبول نیست. حالا بچه دقت کنید خودتون. و حالا نمیخوایم هم خیلی اینجا معطل بشیم، تو خود آقای خویی اشاره میکنه میفرماین و مطلبم همینه. اصلا این عبارتی که از حدیث شیخ انصاری آوردن در هیچ نسخه ای از کافی نیست. اصلا حدیث اینجوری نیست که ایشون فرمودن. که حالا زحمت بکشیم ایشون بگه اغتشاش داره چیکار کنیم، یه توجیه درست کنن، دوباره آقای خویی بگن یه توجیه دیگه ما درست کنیم. اصلا نسخ کافی رو ببینید، مجموعه نسخ کافی عبارت همان از ذیل روایت که ما اشاره کردیم. و وزره و وزر صاحبه علی، وزر بادی و وزر رفیقش بوده بادی است. مالم یتعدى المظلوم، مادامی که مظلوم از حد خودش در سر نگذره، وزر اونم به عهده اون کسی است که اول شروع کرد. وزره و وزر صاحبه علی مالم یعتذر المظلوم، عبارت درست میشه. مادامی که عذرخواهی نکنه از مظلوم، که او صاحب اول میشه ظالم، صاحب دوم مظلومه، تا وقتی از او عذرخواهی نکرده وزر به عهده اونه. مالم یتعدى المظلوم هم عبارت درست میشه. وزر اون بادی و وزر رفیقش و کسی که دارن با هم فحشکاری میکنن به عهده اوست. مالم یتعدى المظلوم، مادامی که اون مظلوم که اون صاحب دوم هست تعدی نکنه، در سب بیش از اون نرود مسیر کنار. حالا توضیح خب، حالا الان اجازه بدید درسته. نسبت به دلالت این روایت یکی دو سه نکته است که در جای خودش به این نکات کار داریم، به این نکات رو بررسی میکنیم. یک، از این روایت استفاده می شود که از سب و ظلم و البادی من اما ازلم، سب ظلم است، اون کسی که آغازگر سب ظلمش بیشتر. حالا این رو بعد تحلیل میکنیم، ذیل حکم عقل و اینا بررسی میکنیم. از سب و ظلم و در روایت هم نداره متعلق سب چی باشه، سب ظلم است. یک نکته. نکته دوم، مفصلا بحث خواهیم کرد آیا در سب و سخریه و امثال اینها مسبوب حق مقابله به مثل داره یا حق مقابله به مثل نداره، به چه کیفیتی. خب از این روایت ممکنه استفاده بشه مسبوب حق مقابله به مثل داره، گناه هم نداره. وزره و وزر صاحبه علیه مالن یتعدى المظلوم، از این روایت ممکنه بگیم استفاده می شود مقابله به مثل در سب اشکال نداره، به اندازه ای که اون بادی سب کرد، هرچی او گفته اینم بهش برگردونه. حالا یکی خیلی خوب، اصلا نیست، وزرو هم علا صاحبه است.
وزر خودش ثابته، از وزر خودش کم نمیشه دیگه، ولی وزر این و وزر شروع بر بادیه.
خیلی خوب، پس این گناه نداره دیگه.
این گناه داره؟
نه، یعنی گناهی بروز مقصود اینه، بالاخره عذابش نمیکنه.
اون دو گناه، اون دو چوب میخوره، یه چوب میخوره.
کدوم یک چوب؟ وزر او علا صاحبه.
خب
وزر صاحبی علیه، یعنی این وزر نداره دیگه، مالم یه تعده.
وزر این شهر، وزر این مطبوب
بر صاحب بس. خب بسیار خوب، ما چیزی غیر از این نمیبین. اگر وزر او علا صاحبه بود، یعنی دیگه وزری نداره، این وزرش برونه. شما چی میفرمایید؟ همون اگه بدتر جواب داد که دیگه بعد دیگه گناه مسلمه. خب چی؟ خیلی خوب، شروع به سب تعدیه. بسیار خوب، مقابله به مثل چی؟ حالا برسیم. خیلی خوب، حالا اینجا حرفه دیگه، اینجا یه نکته داریم در بحثا، قبلا هم اشاره کردیم، یه مطلب اینه، هل یجوز مقابله به مثل ام لا؟ دلیلش چیه؟ در سخریه آیا اون آیات کریمه قرآن دلالت بری معنا می کند یا دلالت بری معنا نمی کند در جواز مقابله به مثل؟ آیا این روایت دلالت می کنه بر جواز یا دلالت نمی کنه؟ آیا گناه داره یا نه؟ و بعد کلمه اصلم یعنی چی؟ خیلی خوب، تا حالا برسیم، اینا رو گفتیم ذهنتون مشغول باشد تا در جای خودش بررسی کنیم. یکی از نکاتمون اینه، هل یجوز المقابله به مثل در سب ام لا؟
اگر مالم یعززه باشه، مالم یعززه دیگه مفهومش اینه که اگر عذرخواهی کرد
دیگه حق نداره. خیلی خوب، حالا اگه مالم یتعده بود چطوری وصف میکنیم؟ دو نقل روایت هر دو در کافی آمده، اینا رو اشاره میکنیم جای خودش. فعلا اصل مطلب رو میخوایم، اصل حکم و حرمت سب رو. مالم یتعد المظلوم یه معنا میشه، مادامی که مظلوم بیشتر سب نکنه، پس یستفاد منه جواز مقابله به مثل. اگه او یک سب کرده اینم یک سب، اما اگه او یک سب کرده این دو تا سب کنه دیگه نه، اون سب به دوم درست نیست. اینه یا نه مالم یعتزه، اینا رو می‌نویسیم معنا می‌کنه.
در عین حرمت ولی شارط جایز بدونه که مشکل نداره. رد الحجر عین کجا؟
خیلی خوب، اینم میشه دلیل دیگه، رد الحجر من حیث جا. خیلی خوب، بسیار، تا ببینیم همین جوره از روایت میشه اینه استفاده کرد.
میخوام بگم که ممکنه هم گناه باشه هم مشکل نداره، خوش
ظاهر روایت اگر بگیم این آقا دیگه بر گناهش مشکلی نداره، گناهی بوده اونه، حالا جای خودش عیبی نداره. وقتی به اون نکته رسیدیم، وقت شما هم مدلول رو بفرمایید، الان ظاهرش دید. خب اینم نکته دوم. نکته سوم که اینجا بهش توجه کنید، آیا می توانیم از روایت اطلاق رو استفاده کنیم نسبت به مسبوبها؟ حضرت می فرمایند فی الرجلین یتصابان، دو تا آدم که فحشکاری می کنن، البادی منهما اصلا، حالا این متصابه مؤمن باشن کافر باشن مسلمان باشن، صاب مؤمن باشه مسبوب کافر باشه، مسبوب کافر باشه صاب مؤمن باشه، آیا میتونیم از روایت هم چه اطلاقی استفاده کنیم؟ عملا بگیم مثل حدیث اول میشه، یعنی روایت معتبر دلالت میکنه السب مطلقا ظلمون، مسبوب هر کی باشه، مسلمان باشه کافر باشه یا مؤمن باشه. خب این سه نکته باید بررسی بشه زیر روایت، حالا بقیه روایات رو بخونیم، در جمع‌بندی به اینا اشاره خواهیم کرد. ادامه روایات جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
این صعب بر مؤمن خب درست ببینیم مسلمان هم تا حدودی
کافر برای چی؟
هم کافر
برای چی؟ کافر برای هر چی تونستیم بگیم
اشکال نداره
میرسیم تا برسیم
خب باش
تا برسیم بله تازه سبد مسلمونم بله تا برسیم
این احتمال نداره که رنگوی اخلاقی داشته باشه
خب
تشریع نباشه شده
ببینید به چه دلیل اینم ما زیر روایات کذب و اینا بحث میکنیم ظاهر آیا اینم یه بحث پیچیده است. یه وقت به دوستانم گفتم در یه مناسبت باز باید دو سه جلسه بحث کنیم ضابطه اخلاقی بودن روایات یا فقهی بودن روایات و آیا یک اصلی داریم لو شککنا املا. ما بحث میکنیم الاصل به روایات اینه که در مقام بیان و حکم اخلاقی بودن چجور استفاده بشه به کمک قرینه و اگر قرینه نباشه ما روایت رو باید حمل بر حکم کنیم.
زد برای روایات بعضن معلوم میشه که اطلاق نداره
ابدا وصیت کنیم اوسنی نه توصیه یعنی اصلا توصیه اخلاقی فقط وقت توصیه در حالا معیدات زیل همین روایت آمده در یه نقل های دیگر لا تشرک بالله ولا تعص والدیک ولا تسب احد. طرف میاد پیش پیغمبر میگه اوسنی این روایت به این پوشش ها آمده لا تشرک بالله هم رو بر اخلاقی کنیم مستحب است راجح است.
چیزی هم که آقا گفت واقعا چیز جالب یعنی چیز نیست عقل بر مولوی بودنه کجا ارشادی اصلا این که عقل میگه اصلا برای من حالا ایجاد نمی کنه بعضی جاها
حالا فضای روایت بسیار مهمه
که عقل بر مولوی بودن
در این روایات من سنت سنت سیئه داره که هم گناه
درست
هم
خود کاملا
یعنی هر ایشون میگه
حالا همین جای خود میگه معید به روایت
بسیم میکنیم نزا بررسی میکنیم جاش
هم سنت حقنه هم سیئه
فعلا فضای روایت میخواییم بگیم حرمت و سب ثابت و من
صد فضای روایت اطلاق رو
بحث کردیم همون هم تو اصول بحث کردیم ائمه جایگاهشون هم ارشادی هم مولوی بحث کردیم خیلی به اینم ارتباط نداره
ارشادی قرینه میخواد جواب بده
اما قرینه اثر
در دوران
بین خیلی این فضای روایت اطلاق رو برنمیتابه یعنی معلوم میشه که اصلا مؤمنین اومدن حضرت فرمود که چیکاری نکنیم
معلومه اگر به مؤمنین حضرت گفته باشن لا تسب الناس اشکال داره به مؤمن ولی کافر که نمیاد پیش پیغمبر بگه او سه مؤمن میاد مسلمان میاد
همین روایت یتصابان
مسلمان میاد خب به رجلین یتصابان اگه سوال سائل باشه روشن‌تره ترک استدلال علامت اطلاقه سوال اینه میگه به رجلین یتصابان امام میگه البادی من هما اسلم ترک استدلال نمیگه اونایی پشتکاری میکردن مؤمن بودن مسبوق کافر بود مسلمان چی بود
اگر این حرف آقای خویی به واسه که ما بیایم این روایت رو با روایت دیگه معنا کنیم که علاوه بر این که بذر این شخص راد در علیه خودش هست
بله.
از این چیزی کم نمیشه حالا سوال وجود میاد چیزی که حرام است من جهته آیا شارع میتونه او رو جایز بدونه که تو میتونی بهش فوش که داده بهش برگرده
میرسیم اینا همه رو میگیم اینا همه رو میگیم وقتی میگه اصلم اشاره کردم بس میکنیم فعلا میخوام فعل جمله ببینیم حرمت و سب استفاده میشه از روایات املا تفصیل این خصوصیات در جای خودش توجه داشتم اولا اصلم گفته شده پس اونم ظالمه اینم ظالمه بادی اصلمه اگر ظلم واقعا آیا شارع مقدس میتونه مجوز ظلم بده یا نمیتونه مجوز ظلم بده و چجوری میشه
بعد تعذیر و قصاص
اون اسباب تعذیر جبران خسارت ممکنه باشه اون
اشارت دیگه
همینا رو میگیم اشاره میکنیم بهش ان قلت قلت میکنیم
همون هم بدون حکم بدون حکم حاکم میتونی بر انجام بده
با دو سه تا خط که انم مطلب تمام شد ولی خیلی مطلب ما نکته نکته دیدیم برش مطلب و مطلب و الان فل جمله آیا آیا دلیل داریم بر حرمت و سب ناس املا؟
این ابن حجر هم عبدالرحمن عجل بود.
بله بسیار من
فتک تصویر فتک تصویر دعوت بینه هم این معنی چی میشه؟ این بینه هم ظاهرن یک گیری داره یا بینه کن بد باشه. من توی روایت دیگه دیدم که لحوم داره.
ایب نداره حالا لحوم باشه
خواهی اثر داره.
چیه؟ اثر
چیه؟ این که مکنم شما مثلا با کفار این توی علیته با کفار درگیری براتون ایجاد میشه.
بسیار
این توی ما ظهور علت داشته باشه.
وقت بعد این تطبیق بکنیم بر اون آیه کریمه قرآن در اون آیه ما تعلیل میدونیم آیا بس. این آنچنان است یا نه سب کنید میرسیم
خب در خود بین هم ایراد نداره از جهت ادبی لا فلات فتکتس والعداوت بینه
والعداوت بینکم یا فتکتس والعداوت بینهم خیلی سلیس نیست عبارت
این ناظر این مطلبی که فرمودید که اینا چون از اجلا بودن دقت داشتن توی این میخوام اینا عرض کنم که ولی اینکه از اجلا نبودن ما یک روایت از حیث اعتبار ثابت کنیم
نه.
راوی بالاخره داره درک علیت میکنه درک حفظ میکنه
یه شبهه قوی
اصول
ما خیلی وارد شدیم شبهه خیلی قوی است در موارد مختلف و این شبهه خیلی در فقه دامنه داره و دفع شبهه خیلی سخت است. من جانب این گفته شده نقل به معنا جایزه، من جانب این یک فرقهای دقیقی بین لغات است. این فرقهای دقیق رو همه درک نمی کنن.
خب همین مطلبه، یعنی
این عرصه درست کرده مثلا فارسی. فرق بین عام و مطلق مثلا
ما توی فارسی ممکنه یک لفظ برای اون انقدر مهم باشه، همین حالت روی زبان عربی روی مفردات یعنی یک لام
آیا
اینو
آیا
راوی میفهمیده دیگه
نه این
یعنی راوی فرق بین حکمت و علت رو نمیفهمیده.
این اول کلام ممکنه اینجور باشه در بعضی
در
از موارد ببینید همه روات الان نسخ واحد که نیستن که
نه در نقل الان نسخ واحد نیستن ولی توی درک این که اینو بفهمن علتی یا حکمت
در درکم شیخنا من از سریه لسوری و بینشون
اینو ما با ما با اصالت عدم قبولت و با عدم نسخ
شیخنا بله در بعضی موارد و اینا دفعش راحته اما نسبت به بعضی از روات و اینا پیچیده است خیلی حسابی
از بر اعتماده مگه اون راوی راوی باشه که دوچار اغلاط باشه پس لازم نیست ما اجلا بودن ثابت کنیم
شیخنا چرا اصلا ثقتون ظهور در لیس عنده خطاون داره یا نه یه بحثی خطاش چقدره چنینه چنانه ما نمیخوایم یه جوری تشکیک کنیم که خیلی بمبست نمیخوایم کار رو بکنیم لیکن در بعضی از موارد واقعا سخت حالا ایشون عمار ساباتی گفتن موارد دیگه هم داریم در بین روات که خلط خیلی مخصوصا رواتی که بعضی از رواتی که عجم بودن رفته زیارت یه چیزی از امام شنیده راوی عجمه خراسانی یون ذهب الی الحج مدینه هم رفته خدمت امام صادق چیزی از امام شنیده آمده بازگو کرد یه گاهی یه قرائن پیرامونی وزر مشکل
پس ما یه اصلی داریم برای این که اعتماد
ما قبول داریم اعتماد کنیم لیکن
با بین از داری فرمودی که اینا چون اجلا هستن قبول کنیم این کارو اصلا داره میزنه
تنها ما نیستیم آقای سیستانی نظیر همی حرفو میزنه بعضی دیگه از اعلام نظیر همی حرفو دارن که آقا سخته لذا طبقه بندی روات در جای خودش بسیار کمک میکنه به مطالب فقهی از جهت استحکام فکری یکی از بحثایی که تو رجال باید بشود طبقه بندی رواته و نقل به معناها رو نگاه کنی من افراد مختلف گاهی متفاوته
فیل
جمله الان قبول میکنیم نمیخواد خیلی لاکن هم توش زیاد داره
میگم نقل به معنا از یک طرف جایز از این طرف این همه بسان حیث و بیز بکردن
معلومه دیگه
در فکر من باشد
یک دخیل در حقوق بود چکار کنیم نه جمع بین این میشود که گفتن نقل به معنا ولی از اون برم گفتن اعربو کلامنا فینا اقوام فسحا از اون برم گفتن فقه حدیث داشته باشید، درایت روایت داشته باشید، اینا رو هم همه رو گفتن.
اصل بر نقل و معنا نیست، به خاطر این ما رو گیر رو عبارت میدیم. بعد اگر
حالا اصل بر نقل و معنا نیست، نه وقتی جایز دانستن نقل به معنا هم بوده است.
نقل و معنا نیست چجوری میخواییم این بکنیم گیر نریم
چکار بود؟ خب نقل به معنا ببینید، اگر جای قرینه ای داشتیم یک شکلی بود که بالاخره نداشتیم، میگیم همینه انشاءالله.
از باب انصداد رو گفت
بله، یعنی یک جاهایش ممکنه به همونجام برسه.
قطعا اونجا که اونه که
ببینید، یه وقت ما یک نظریه پردازی میکنیم به صرف نظریه بدون دیدن روایات، یه وقت غور در روایات و روایات کنار هم میگذاریم، گزاره ها رو کنار هم میگذاریم، نقل ها رو کنار هم میگذاریم. لذا در بحث حتی در باب تعارض اینا باید توجه بشه بهش. یه وقت راوی مثل ابی بصیره، یه وقت راوی مثل عمار ساباتیه. تعارض بینه و بین او کلام و این کلام، خیلی در میدان مسئله دیگه است. حالا خیلی باید کار بشه، مثلا همون فرق بین عام و مطلق. ببینید با توجه به که فروقی هست، مواردی ما داریم از یک روایت گزارشگری عام، همونجا راوی دیگه گزارشگری مطلق میکنه از اون کلمه، چه کار کنه؟ وقت ثمره برش باره. حالا چون دوستانم میگفتن درس اصولگاهی خیلی به درازا میکشه و اون 8 و 10 دقیقه دیگه اصول رو شروع کنیم، بعد خدمت عزیزه باشه.
روایت فقره رو سبب فقره دیگه هم داره، اون فقره دیگه هم اگه بررسی بشه میتونه توی این مسئله تاثیر.
خب ببینید آیا جهنه یه قرینه سیاقی درست کنید که همش اخلاقیه؟ به قول بعضی دوستان نگاه کنید ببینید میشه هم چی کاری کرد یا نه. دیگه حالا انشالله باشه بعد که 8 و 10 دقیقه شد و دیگه
یا سید بود، حالا دیگه حد سید رو گذاشتن.